په اړه د هیواد د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو نظریات راواخلو. دا وخت 8:30 دی. بل نیم ساعته خبری مجله پیل شو چې سید سمی عباس به په دې خبرونه کې ستاسو کوربه وي.
تشکر احمد تکل، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 10 مای ثور سال 1398 هجری شمسی برابر است با 30 اپریل سال 2019 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که امروز هیئت اداری لوی جرگه مشورتی صلح در افغانستان انتخاب خواهد شد، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان نتیجه بحث‌هایش در کابل را با اسلام‌آباد و داهه در میان می‌گذارد. برای انتخاب 8 عضو هیئت اداری لوی جرگه مشورتی صلح امروز صندوق گذاشته می‌شود. رهبر گروه تندرو دولت اسلامی بعد از 5 سال برای نخستین بار در یک ویدیو ظاهر شد. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در حساب تویتر خود نوشته است که نتیجه بحث‌هایش در کابل را با اسلام‌آباد و داهه در میان می‌گذارد. آقای خلیلزاد دیشب نوشت که در کابل روی مسائل گوناگون مرتبط به پروسه صلح افغانستان به شمول این که چگونه زمینه را برای دیالوگ بین الافغانی به زودی ممکن فراهم می‌سازد بحث کردند. او در این هفته با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و شماری دیگر از چهره‌ها به شمول رهبران جوان در کابل دیدار کرد. آقای خلیلزاد دیروز دوشنبه به اسلام‌آباد رسید و قرار است او در جریان هفتمین سفرش به منطقه به هند و قطر نیز برود. انتظار می‌رود امروز سه شنبه اعضای هیئت اداری لوی جرگه ملی مشورتی صلح انتخاب شوند. به گفته شماری از اعضای این جرگه دیروز زمان بر سر گزینش هیئت اداری اختلاف به وجود آمد که قرار بود تمامی 8 عضو این هیئت بدون گذاشته شدن صندوق رای دهی برای گزینششان کار خود را آغاز کنند. سید علی کاظمی سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح شام دیروز بر رادیوی آزادی گفت:
نظر به اعتراض 10% 15% از نماینده های محترم مردم این مطل من باز ما نخواستیم، هم رئیس محترم جرگام نخواست که اعتراضات نماینده های مردم هم در پی داشته باشه. قرار شد به صورت رسمی تر، یعنی که صندوق گذاشته شده.
در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. تیم ملی کرکت افغانستان شنبه آینده 4 ماه می سفرش به اروپا را آغاز می کند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان می گوید این تیم در اروپا بازی های تمرینی را انجام خواهد داد تا برای اشتراک در جام جهانی کرکت آماده شود. آقای هوتک نا وقت دیروز دوشنبه در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت:
این لوبغاړي به می په څلورمه نیټه کابل د اروپا په لور سفر
کوي. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان در 4 ماه می از کابل به قصد اروپا سفر خواهد کرد و در 8 و 10 می با اسکاتلند و در 19 و 21 می با آیرلند مسابقه می کنند. تیم ملی کرکت افغانستان پس از یک سفر 24 روزه به افریقای جنوبی روز شنبه به افغانستان بازگشت. کرکت بازان افغان در آنجا در بخش‌های گوناگون به تمرین پرداختند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رهبر گروه تندرو دولت اسلامی داعش پس از 5 سال برای نخستین بار در یک ویدیو ظاهر شده است. الفرقان یکی از رسانه های متعلق به داعش این ویدیو را دیروز پخش کرد. در این ویدیو ابوبکر بغدادی روی یک دوشک نشسته به دیوار تکیه زده و در کنارش یک تفنگ است. 3 مرد هم در حال گوش دادن به حرفایش دیده می شوند. در این ویدیو که 18 دقیقه می باشد بغدادی آیسته و به گونه وقفه‌ای صحبت می کند. او می گوید گروه داعش انتقام قتل و زندانی شدن جنگجویانش را خواهد گرفت. این مرد 47 ساله می افزاید که عملیات داعش علیه غرب یک نبرد طولانی است. روشن نیست این ویدیو در کجا فیلم برداری شده است. نیروهای عراقی و آمریکایی هر دو در تلاش دستگیری رهبر داعش هستند. بغدادی برای آخرین بار در یک ویدیو در سال 2014 در مسجد النوری در شهر موصل عراق ظاهر شده بود. ظرف سالهای اخیر چند بار گزارش ها در مورد کشته و یا زخمی شدن بغدادی پخش شده است. در گزارش تازه از وزارت خارجه آمریکا خواسته شده تا در کنار چین، روسیه، پاکستان، ایران، ازبکستان و تاجیکستان را در فهرست بزرگترین ناقضان آزادی مذهبی شامل سازد. این گزارش سالانه کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی دیروز دوشنبه پخش شد. در این گزارش گفته شده است گروه‌های تروریستی مستقر در پاکستان هنگام حمله بر افغانستان اقلیت‌های مذهبی را هدف قرار می‌دهند. کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی در گزارش خود نوشته است که طالبان نیز بر اقلیت‌های مذهبی حمله می‌کنند. در ادامه از مقام‌های افغان و آمریکایی خواسته شده که هنگام مذاکرات صلح با طالبان در این مورد ابراز نگرانی کنند. و سازمان عفو بین المللی میگوید مقام‌های ایران دو نوجوان را شلاق زده و به گونه مخفیانه در جنوب این کشور اعدام کردند. گفته شده است هر دوی آنها 17 ساله بودند. سازمان عفو بین الملل گفته است مهدی سهرابی فر و امین صداقت در 25 اپریل در زندان عادل آباد شهر شیراز مرکز ولایت فارس اعدام شدند. گفته شده است این دو تن در 15 سالگی بازداشت و پس از آن چی گروه‌های بین المللی حقوق بشر محاکمه غیر منصفانه خواندند به اتهام تجاوز جنسی مجرم شناخته شدند. فلیپ لوتر مسئول بخش شرق میانه و شمال افریقا در سازمان عفو بین الملل دیروز در اعلامیه گفت مقام‌های ایران یک بار دیگر ثابت کردند که به طور شرم‌آور احترام به قوانین بین المللی ندارند و به گونه وحشتناک آماده کشتن کودکان هستند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. امروز دومین روز اجلاس لوی جرگه مشورتی صلح است و قرار است هیئت اداری این جرگه با گذاشتن صندوق انتخاب شود. یک مقام کمیسیون برگزاری جرگه میگوید
کمیته های مختلف 50 یا 52 گانه نه تشکیل خواهد شد، بحثشان در اونموج جمع‌آوری خواهد شد. تمی که درست
یک عضو لوی جرگه مشورتی در مورد وظیفه اعضای جرگه توضیحات میدهد.
خواست مردم و ملت ما صلح است، ثبات است در افغانستان. اینمی صدای مردم بلند میکنم.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. در نتیجه تظاهرات بخش دیگری از شهرهای کابل بغلان مسدود شده است. جنبش تحفظ پشتون از اردوی پاکستان می خواهد در مورد اتهامات اخیرش علیه این جنبش اسناد ارائه کند. و رنگ های زندگی را هم داریم.
ما شاهد هستیم که مردا در سطح بالای مثلا ریاست و آمریت و اینا قرار دادن، کارهای پایین زیردستا کلش به خانما دادن میشه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، انتظار می رود امروز سه‌شنبه اعضای هیئت اداری لوی جرگه ملی مشورتی صلح برگزیده شوند. این جرگه دیروز دوشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی در کابل گشایش یافت. لوی جرگه ملی مشورتی صلح که تا روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت به هدف مشورت دهی به حکومت افغانستان در مورد ایجاد چارچوب گفتگو با طالبان برگزار شده است. ژکفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
اعضای لوی جرگه ملی مشورتی صلح در نخستین روز آغاز این جرگه در جهت گزینش هیئت اداری کوتاه آمدند. به گفته شماری از اعضای این جرگه دیروز زمان بر سر گزینش هیئت اداری اختلاف به وجود آمد که قرار بود تمامی 8 عضو این هیئت بدون گذاشته شدن صندوق رایدهی برای گزینششان کار خود را آغاز کنند. فاطمه عزیز یکی از اشتراک کننده های لوی جرگه ملی مشورتی صلح دیشب در صحبت با رادیو آزادی در مورد تأخیر در گزینش هیئت اداری جرگه چنین گفت:
پس از سخنرانی ها قرار بود که هیئت اداری مثلا معاونین و منشی های جرگه انتخاب شوند و بعد از او باز باید کار در کمیته ها آغاز می شد. ولی خوب وقتی که رفتن به طرف از این که هیئت اداری را تکمیل بکنن، یک تیمی را به اصطلاح به شکل انتصابی معرفی کردن که باید اونا بیان معاونین جرگه و منشی های جرگه شوند، که اینمی گپ یک اندازه داخل جرگه با مخالفت یک تعداد مواجه شد و اونا خواهش کردند که باید اینمی کسایی که در هیئت اداری می باشن انتخاب شوند، نه به شکل انتصابی باشد.
مسئولان کمیسیون برگزاری لویه جرگه ملی مشورتی صلح میگویند برای جلوگیری از ضایع شدن وقت تصمیم گرفته شده بود تا برای گزینش اعضای هیئت اداری لویه جرگه صندوق رای دهی گذاشته نشود. سید علی کاظمی سخنگوی این کمیسیون شام دیروز بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
به خاطر از اینکه وقت کمتر گرفته میشد و از میان اقوام مختلف افغانستان 4 تا معاون و هم 4 تا منشی در نظر گرفته شده بود، خوشبختانه هم رأی‌گیری صورت گرفت به صورت دست بالا کردن، ولی در آخر عمدتاً نمایندگان محترم قندهار و یک تعداد ولایات دیگه اونا اعتراض کردند.
آقای کاظمی افزود که امروز برای گزینش اعضای هیئت اداری لویه جرگه صندوق رای دهی گذاشته می شود. به گفته او پس از انتخاب شدن هیئت اداری کمیته های کاری نیز امروز تشکیل خواهد شد.
کمیته های مختلف 50 یا 52 گانه تشکیل خواهد شد که نماینده های محترم مردم در قالب اینمی کمیته ها جای به جای میشن. اینا هم انتخابات خود خواهد داشتن، ریاست، معاون و منشی خواهد داشتن به صورت انتخابی و اونمو بحثایی که در رابطه با مذاکرات وجود داره و چارچوب مذاکرات و حدود مذاکرات با تحریک طالبا اینجا در میان گذاشته خواهد شد. بحثشان در اونموج جمع‌آوری خواهد شد در یک دو روز و در روز آخری بحثای خود جمع کردگی به هیئت اداری لویه جرگه مشورتی صلح پیشکش میکنند.
هدف اصلی راه اندازی لویه جرگه مشورتی صلح مشوره‌دهی به حکومت افغانستان در مورد ایجاد چارچوب گفتگو با طالبان خوانده شده است. این جرگه دیروز در میان تدابیر شدید امنیتی در کابل گشایش یافت و تا روز پنجشنبه ادامه می‌یابد. کمیسیون برگزاری این جرگه 4 روزه گفته است که بیش از 3000 تن در آن اشتراک کردند. با گفته این کمیسیون حدود 30% اشتراک کننده ها را زنان تشکیل می دهند. عبدالرب رسول سیاف رئیس لویه جرگه مشورتی صلح دیروز ابراز امیدواری کرد چهره هایی که این جرگه را تحریم کردند در روز پایانی آن اشتراک کنند. 12 تیم انتخاباتی به روز یکشنبه در یک اعلامیه مشترک این جرگه را تحریم کردند. آنها برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح را بخشی از کمپاین انتخاباتی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و یکی از 18 نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواندند. اما آقای غنی در مراسم گشایش جرگه این ادعا را رد کرد.
شنیدید که امروز شنبه دومین روز لویه جرگه ملی مشورتی صلح در افغانستان است. کمیسیون برگزاری این جرگه گفته است که بیش از 3000 تن در آن اشتراک کردند. به گفته این کمیسیون حدود 30% اشتراک کننده ها را زنان تشکیل میدن. جعفر احمدی با فاطمه عزیز یکی از اشتراک کننده های لویه جرگه ملی مشورتی صلح گفتگو کرده و نخست پرسیده است که با چی هدف در این جرگه اشتراک کرده است.
ما در قدم اول من حیث یک نماینده مردم شخص خودم که خواست مردم و ملت ما صلح است، ثبات است در افغانستان، اینمی صدای مردم را بلند میکنم. مسئله دومی است وقت طالبا اگر میایند به میز مذاکره و به اصطلاح قبول میکنند که بیایند دولت افغانستان سهیم شوند، دیگه باز مثل گذشتر از آنهای افغانستان قبول نمیکنند. اونا باید بپذیرن که 50% نصف از پیکر جامعه را زنا تشکیل میده و زنا حق دارن که در تمام عرصه ها مثل که امروز حضور دارن حضور داشته باشن. من حیث نماینده مردم خواست ما از امی جرگه ای است که بالاخره باید به یک نتیجه برسیم که در نهایت بتونیم به یک صلح دائمی و یک ثبات دائمی در افغانستان دست بیابیم.
چقدر مطمئن هستین که آنچه را شما صدای صلح جویانه می خوانین جدی گرفته خواهد شد و شنیده خواهد شد از طرف طالبان؟
در گذشته هم یعنی از زمانی که در افغانستان جنگ جریان داره اکثر اوقات یا ما یا هر کس دیگه صدای صلح خواهانه بلند کردیم. از گوشه گوشه افغانستان صدای صلح خواهانه بلند شده برشان. متاسفانه در گذشته ما شاهد کدام نتیجه مثبت نبودیم. و اما حال چون خود طالبات سراغ سبز نشان دادن و کشورهای بزرگ دیگه مثل امریکا و اینا هم تلاش میکنن که بالاخره یک راه حل سیاسی رو برای جنگ افغانستان پیدا کنن، امیدواری ها در بین مردم ما بیشتر شده.
شماری از چهره ها قسمی که شما هم در جریان هستین این جرگه را فرمایشی خواندن. چقدر موافق هستین واقعا فرمایشی است؟
خب ما فکر نمی کنم که حال او شرایط باشه که مثلا ما همه بیاییم و هر روز سر یکی دیگه خود انتقاد کنیم. حال که صدای صلح بلند شده ولو هر چی که است تمام طرف ها باید بیاین به صدای صلح لبیک بگین. اینمی 3200 نفر که آمدن مردم افغانستان هستن، اینا از کدام گوشه دیگه آمدن؟ همگیشان صدای صلح بلند میکنن و از تمام کسانی که در قضایای افغانستان دخیل هستن، اونمو تنظیمایی که در وقت دکتر نجیب الله هم مش مصالحه ملی قبول نکرده بودن، امروز هم امی جرگه صلح اونا تحریم کردن قبول نکردن. همین مردمی که از سراسر افغانستان آمده از اونا میخواین که لطفاً بیان به پروسه صلح لبیک بگوین، ولو که هر چی باشه، فرمایشی باشه، طرفدار حکومت باشه، هر چی کی است، ولی صلح برای مردم افغانستان است. ولو هر کسی که سال بر مردم
خانم عزیز با مزرد برخی ها ادعا می کنن که مسائل در جرگه ملی مشورتی صلح بیشتر انتصابی است تا انتخابی. تجربه روز اول شما چیست؟
ما کنیم مردم دیدیم و قراره که از آغاز امی انتخابات که در ولایت ها و ولسوالی ها توسط شوراهای ولایتی صورت گرفت، نماینده های مردم انتخاب کردن. خب این یک پروسی بوده که مثلا تا حد توان کوشش شده که نماینده های مردم انتخاب کنن که اونا مردم های سرشناس و صاحب بین مردم نفوذ داشته باشن، و قسم مردم ها را که از شورای ولایتی هم هستن، بزرگا هم هستن، از جمع جوان ها و خانم ها هم هستن، اینا را انتخاب کردن. به هر صورت قسم هم خونه میشه که مثلا در این جرگه ما بتانیم همی 30 میلیون نفوذ افغانستان را باید دعوت کنیم که بیان اشتراک کنن.
صحبتی بود با فاطمه عزیز، یکی از اشتراک کننده های لویه جرگه ملی مشورتی صلح افغانستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا هم جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
چند رسانه پرتیراژ جهان به لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان تمرکز کردند. روزنامه میامی هرالد نوشته که رهبران افغانستان برای تعیین آجندای گفتگو با طالبان مشوره می کنند. رئیس جمهور اشرف غنی روز دوشنبه لوی جرگه صلح را با اشتراک بیش از 3200 تن افتتاح کرد. به نوشته میامی هرالد این نشست شاید درس ها میان حکومت تحت حمایت آمریکا را افزایش دهد. در ادامه آمده که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و شریک حکومت وحدت ملی در لوی جرگه مشورتی حضور ندارد. روزنامه پیش از برگزاری نشست با نقل از مایکل کوگلمن معاون بخش آسیا در مرکز ویلسن مستقر در واشنگتن نوشت که اگر عبدالله عبدالله و حامیانش در لوی جرگه مشورتی اشتراک نکنند، از اعتبار این جرگه خیلی کاسته خواهد شد. میامی هرالد به عدم حضور احمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم اشاره کرده و با نقل از آن نوشته است در حال حاضر برگزاری لوی جرگه خطر ایجاد موانعی در پروسه صلح را به میان آورده می تواند. پس از آن که 12 نامزد ریاست جمهوری و شمار از سیاسیون ارشد از تحریم لوی جرگه خبر دادند، رئیس جمهور افغانستان گفت نماینده های مردم چارچوب و محدوده صلح را تعیین خواهند کرد، نه مامورین ارشد دولتی. و همچنان تعهد سپرد که راهبرد حاصل شده در لوی جرگه مشورتی با تمامی امکانات عملی خواهد شد. نشریه آمریکایی آنلاین UPI یا United Press International نوشته که اجلاس بزرگ صلح به هدف گفتگو با طالبان در افغانستان گشایش یافت. به نوشته این نشریه رهبران افغانستان امیدواری دارند تا اجماعی را برای گفتگو با طالبان دریابند. نویسنده ای مطلب به این باور است که گفتگوها در ماه‌های گذشته برای پایان دادن به جنگ 18 ساله در افغانستان پیچیده بوده است. UPI همچنان می افزاید یکی از بحث‌های جنجالی احتمال خروج نیروهای آمریکایی که از سال 2001 میلادی در افغانستان حضور داشتند بوده، در حالی که نماینده آمریکا برای صلح افغانستان همواره گفته که بیشتر بحث صلح در گفتگوها مطرح بوده است. با این همه طالبان اشتراک در لوی جرگه مشورتی صلح را در کابل تحریم کردند و از مردم هم خواستند تا در این جرگه اشتراک نکنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تعدادی از هواداران جلال الدین باجگاهی، یکی دیگر از کاندیدان معترض ولایت بغلان، شورای شمال کابل را در شهر خنجان مسدود کردند. این در حالی است که هنوز شورای بسته شده شمال کابل در پلخمری که از سوی هواداران کاندید معترض دیگر بسته شده بود، باز نشده است. بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
جلال الدین باجگاهی، این کاندید معترض، نامش در لیست نهایی برندگان انتخابات پارلمانی بغلان نیست. او میگوید نتیجه غیر عادلانه است و تا زمانی که به خواسته های مردمش رسیدگی نشود دست از مظاهره بر نمی دارند و راه را هم باز نمی کنند. به گفته او، خواسته های هوادارانش بازشماری آرای کل بغلان و تأمین عدالت انتخاباتی است که اگر عملی نشود دست به اعتراضات گسترده تری می زنند. این در حالی است که هنوز شهرهای شمال کابل که از 30 روز به این سو توسط هواداران محبوب الله غفاری کاندید معترض دیگری در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان مسدود شده است، همچنان مسدود می باشد. زیرا به گفته ذبیح الله رستمی، مدیر مظاهرتچیان، مذاکرات تیم اعزامی مرکز با آنها که دیروز انجام شد نتیجه نداد و تا برآورده شدن خواسته های آنان که آزادی فوری کاندیدشان محبوب الله غفاری از بند که به اتهام تقلب در انتخابات در بازداشت به سر می برد و تجدید نظر در نتیجه انتخابات پارلمانی بغلان می باشد، مظاهره دوام خواهد داشت.
کار ما تا حالا نتیجه مثبت ندارد. دیروز ما با مجلسی را که همراه هیئت‌های اعزامی از مرکز داشتیم، با اونا صحبت‌های را که داشتیم، اونا خواستای ما را به صورت قاطع نپذیرفت. با او اساس ما به خواستای از اونا تن ندادیم و اونا به خواستای ما تن ندادند. این حرکت ما ادامه داره هنوز هم تا زمانی که به خواستای ما رسیدگی صورت نگیره.
هرچند پلیس ترافیک بغلان دو راه بدیل و امن از پلخمری به طرف کندوز و مزار باز کرده، ولی شهرهای سالنگ شمالی که صبح امروز دوشنبه در شهرک خنجان بسته شد هیچ راه بدیلی ندارد و هیچ موتری از هیچ راه دیگری رفت و آمد نمیتواند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
جنبش تحفظ پشتون از اردوی پاکستان انتظار دارد تا در مورد اتهاماتش بر این جنبش شواهد ارائه کند. اردوی پاکستان دیروز دوشنبه جنبش تحفظ پشتون را به دریافت کمک مالی از اداره های استخبارات افغانستان و هند متهم کرد. حکومت های افغانستان و هند تاکنون در این مورد واکنش نشان ندادند. ژکفر احمدی گزارش میدهد.
شماری از رهبران جنبش تحفظ پشتون اتهام اردوی پاکستان بر این جنبش را بخشی از تبلیغات می داند. سنا اعجاز، یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون، می گوید اردوی پاکستان در مورد اتهامش سند و شواهد ارائه کند. بانو اعجاز دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت بار اول نیست که اردوی پاکستان بر جنبش تحفظ پشتون اتهام وارد می کند. او با اشاره به اتهام دیروز سخنگوی اردوی پاکستان بر این جنبش چنین گفت:
او گفت فرمانده اردو گفته است که با اعضای جنبش رفتار خشن نکنین و به همین دلیل ما به آنها چیزی نمیگوییم. در جای دیگر گفت هر قدر آزادی خواستند به دست آوردند، اما آنها علمزیب را که در مورد ناپدید شده ها اطلاعات گردآوری می کرد دستگیر کردند. سپس افراد مانند حیات پریغال را که 6 روز ناپدید بود با خود می برند. همین گونه شخص چون پروفسور ارمان لونی را در روز روشن کشتند. آیا به نظرشان این رفتار خشین نیست؟
جنرال آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان، دیروز در یک نشست خبری جنبش تحفظ پشتون را به دریافت کمک مالی از اداره های استخبارات افغانستان و هند متهم کرد. او خطاب به این جنبش چنین گفت:
22 مارس 2018 کو
اداره استخبارات افغانستان در 22 ماه مارچ سال 2018 برای ادامه اعتراض شما چه مقدار پول برایتان پرداخت؟ در کجا پرداخت و پول کجاست؟ اداره استخبارات هند برای نخستین نشست اعتراضیشان چه مقدار پول پرداخت؟ چگونه به دستشان رسید و پول را در کجا مصرف کردند؟ تلاش کردیم نظر حکومت افغانستان را در مورد این اتهام آقای غفور بپرسیم، اما مسئولان قابل دسترس نبودند. حکومت هند نیز تاکنون در این مورد واکنش نشان نداده است. سنا اعجاز یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون میگوید خان تأمین حقوق پشتونهای مقیم پاکستان هستند، نه طرفدار جنگ در پاکستان و شکست این کشور. این جنبش به رهبری منظور پشتین، اردوی پاکستان، پلیس و اداره استخبارات این کشور را به اختطاف، شکنجه و قتلهای هدفمند پشتونها متهم میکند. جنبش تحفظ پشتون گفته است ارمان لونای، پروفیسور پانتون بلوچستان، در دوم ماه فوریه امسال در نتیجه ضرب و شتم پلیس پاکستان جان داد. بر اساس گزارش ها در پی این گونه اتهام ها، شماری از رهبران و طرفداران جنبش تحفظ پشتون هر از گاه زندانی شده و هدف تحریم قرار گرفتند. حکومت پاکستان اتهام‌های جنبش تحفظ پشتون بر اداره‌های امنیتی این کشور را بی اساس می‌داند. با گفته حکومت پاکستان، اقدامات را برای تأمین امنیت مناطق پشتون نشین، ماین پاکی این مناطق و اجرای پروژه‌های انکشافی در آنجا انجام داده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، در حساب تویتر خود نوشته است که نتیجه بحث‌هایش در کابل را با اسلام آباد و دوحه در میان می‌گذارد. انتظار می‌رود امروز سه‌شنبه اعضای هیئت اداری لوی جرگه ملی مشورتی صلح انتخاب شود. تیم ملی کرکت افغانستان شنبه آینده چهارم ماه می سفرش به اروپا را آغاز می‌کند. سخنگوی کرکت بورد افغانستان میگوید این تیم در اروپا بازی‌های تمرینی را انجام خواهد داد. رهبر گروه تندرو دولت اسلامی داعش پس از 5 سال برای نخستین بار در یک ویدیو ظاهر شد. الفرقان، یکی از رسانه‌های متعلق به داعش، این ویدیو را دیروز پخش کرد. در یک گزارش تازه از وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا خواسته شده است تا در کنار چین،